بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در باب گریه بر سید الشهدا پنج مطلب رو بیان کردم، چهار مطلب رو بیان کردم، دو مطلب دیگر باقی مونده. در جلسه گذشته عرض کردم قبل از واقعه عاشورا هم مصیبت بر سید الشهدا خوانده شده است و هم بر وجود نازنینش گریه شده. دیروز قطعه تاریخی صفین رو ابن عباس از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل کردم. دومین مطلبی رو که راجع به گریه عرض کردم این است که گریه کردن بر امام حسین علیه السلام اختصاص به روز عاشورا ندارد، بلکه امری است در تمام ایام سال، هم مشروع است و هم لازم است. دلیلش روایتی است که حضرت امام زین العابدین رو یکی از بقایین عالم معرفی کردند. از این روایت استفاده کردیم که گریه کردن زیاد دلالت بر معنای بدی ندارد. عرض کردم علمن ثابت نشده غم به ضرر باشد و شادی به نفع انسان باشد. این بحث رو مفصلا در ظهر عاشورا انجام خواهم داد انشاءالله. بعد روایت حضرت زین العابدین رو خوندم که حضرت 20 سال بر پدر بزرگوارشون گریستن. سومین مطلبی رو که عرض کردم این بود که اهل بیت برای اینکه ما را در حلقه اتصال به حضرت سید الشهدا قرار بدن و از مسئله گریه ما محروم نشویم، فما را تحریص کردن، ترغیب کردن، تشویق کردن، امر کردن، هم به مسئله بکا هم به مسئله تباکی. و در جلسه گذشته معنای دقیق تباکی رو بیان کردم و عرض کردم تباکی خود رو به گریه زدن و وادار کردن به گریستن است. هر دو معنا با هم، خود رو به گریه زدن یک تشبه ظاهری است، وادار کردن به گریستن یه ارتباط قلبی است. همین جهت دوم موجب می شود که تباکی با گریه حیله چی باشد؟ متفاوت باشد. این عمق مسئله تباکیه. چهارمین مسئله ای رو که در جلسه گذشته عرض کردم فوائدی بود که بر مسئله گریه بر سید الشهدا وجود داشت. ما تقسیمی رو انجام دادیم، مسئله دنیا و ما بعد دنیا. در دنیا مسائل مادی و اختیاری و مسائل غیر مادی و غیر اختیاری، ملکوتی و غیر اختیاری. و عرض کردم که در کتاب شریف خصائص الحسینیه اثر مرحوم آیت الله العظماء شوشتری ها شیخ جعفر شوشتری علی الله مقامه و شریف 25 خصوصیت به طور مخلوط بیان شده است که این تقسیم بندی ما کمک میکنند. یکیشو بیان کردم. اما پنجمین مطلبی رو که بیان میکنم شاید برای برخی از عزیزان گزنده باشد، اما از نظر من یه هشدار، یه بیدار باشه، یک توجه دادن است. و اون این که در تاریخ ثبت شده که بر وجود نازنین سید الشهدا دوست و دشمن گریست. دشمن هم بر امام حسین گریه کرد. این قطعه رو دینوری در کتاب الامامه و سیاسه در فصل فی ذکر ما جرا علی اهل البیت فی مجلس یزید. یه بندی رو داره، یه گفتاری رو داره، میگه در ذکر و یادآوری اون چی که در مجلس یزید نسبت به خاندان پیغمبر اتفاق افتاد. اونجا گفتگوهایی شده، من یه خطش رو بیان میکنم. دختر عزیز سید الشهدا فاطمه بنت الحسین یزید رو مورد خطاب قرار میده و یک جمله بیان میکند. یا یزید، قالت فاطمه بنت الحسین یا یزید بنات رسول الله سبایا، سزاوار است اهل و اهل بیت و دختران پیامبر عظیم و شأن اسلام اسیر باشند در معرض دید رجاله ها و زنان تو که از بنی امیه هستند پرده نشین باشند. حضرت فرمود این درسته؟ بعد عبارت دینوری این است: فبکا یزید، یزید از این حرف گریش گرفت، فبکا حتی کادت نفسهو تفیزو، آنچنان گریز که نزدیک بود جانش از بدنش خارج شود. و بکا اهل شام حتی علت اصواتهم، اون عده شامیانی هم که در قصر یزید بودن این کلام رو شنیدن خیلی برشون سخت شد. دختران رسول خدا و اسیر و دختران بنی امیه پرده نشین. بنابراین یزید گریه کرد، بعضی از مردم شام گریه کردن، حتی علت اصواتهم، صداشون بالا گرفت. در تاریخ آمده عمر سعد گریه کرد، سپاه اون ملعون گریه کردن، اهل کوفه گریه کردن. اون هشداری که من میخوام بدم این است که رفیق من، عزیز من، برادر من، اگر عمر سعد گریه کرده چه فرقی بین گریه من با عمر سعد هست؟ گریه یک محب باید علامت داشته باشه، گریه محب باید علامت داشته باشه. بحثم متاسفانه در این باب نیست، اما این هشدار رو دادم. یه وقت فکر نکنی به اعتبار که گریه بر امام حسین هر کاری خواستی میتونی بکنی. آخر آجان اگر این باشد تو، خب عمر سعد هم گریه کرد. اینجوری نیست عزیز من. گریه بر سید الشهدا موجب جرأت بر گناه نباید بشه. که آقا ما میریم یه سال هر غلطی خواستیم میخوریم، ده شب میریم برای امام حسین خودمون رو جر و جر میدیم. این میشه گریه عمر سعد. گریه بر امام حسین موجب تجری بر گناه نباید بشه، جرأت بر گناه نباید بشه، بلکه گریه بر امام حسین باید موجب معنا باشد که من مایوس از رحمت خدا نشم. نگم آقا بس سرم گذشته، چه یک وجب چه صد وجب، معنی که دیگه خدا نمیبخشه. آخرین تیره در ترکش اولیاء خدا و کسانی که مأیوس درن میشن وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین. پس یه فرقی باید در گریه ها باشه، یه بازدگری در خودمون داشته باشه، خیلی لازمه. نکنه گریه ما گریه اهل کوفه باشن. پیغمبر امام حسین بچه بودن، جبرئیل آمد داستان جناب سید الشهدا رو برای وجود نازنین پیغمبر تعریف کرد که در کربلا چه اتفاق میشه. پیغمبر خیلی عصبانی شدن، نه از اون واقعه، از اینکه چه بلایی قرار سر عزیزش بیاد. پیغمبر خیلی از سید الشهدا رو دوست داشت، خیلی. یه مرتبه وجود نازنین پیغمبر در منبر بودن، نشسته بودن سخنرانی می‌کردن، امام حسین نوه پیغمبر وارد جلسه شده، شاید مثلا از 3 سالشونه یا مثلا 4 سالشونه، این لباس عربی رو پوشیدن، تو مسجد تا پیغمبر دیدن، از شوق دیدار پیغمبر دویدن. وقت این دویدن باعث شد که این پایین لباس زیر پای حضرت گیر که حضرت با صورت خورد نظر. پیغمبر سخنرانی مردم رو رها کردن، آمدن به طرف سید الشهدا، گفتن آقا چیزی نشده که حضرت خوردن زمین؟ فرمود من اصلا تحمل زمین خوردن حسین رو ندارم، نمیخوام وارد روزه بشم. اما یا رسول الله، جات تو کربلا خالی بود که از عصب روی زمین افتاد. وقتی این همه عشق، این همه علاقه به وجود نازنین سیدالشهدا است، وقت میاد جبرئیل خبر میده که با این عزیز چیکار میکنن. پیغمبر اومدن بر فراز منبر، مردم مدینه رو جمع کردن، داستانی رو که جبرئیل نقل کرد و براشون بیان کردن، مردم شروع کردن به گریه کردن، شروع کردن گریه کردن. حضرت فرمود تبخونه، گریه میکنید براش، ولا تنصروه، اما کمکش نمی کنید. ما باید کمک امام حسین بکنیم، در کنار این کمک گریه بکنیم. این مهمتری علامت. چجوری به امام حسین میتونیم کمک بکنیم؟ مسیر هدایت پیغمبر رو بپذیریم و گناه نکنیم. با حفظ این دو مطلب بر امام حسین گریه کنیم. اگه یه لغزشی شد، گاهی اوقات از دستمون در رفت، ناامید نشیم، دوباره به واسطه امام حسین با خدا آشتی میکنیم. این هم یه مطلب بسیار مهمی است که در باب گریه بر سید الشهدا وجود دارد. اما مطلب ششم من در باب گریه، مطلب ششم اینه که در باب سید الشهدا هم گریه هم تباکی موضوعیت داره. گریه اشک، تباکی اون حالتی است که عرض کردم. اما در باب گریه ما تا چه حدی میتونیم گریه کنیم؟ حد پایین کف گریه و بالای گریه رو برای مشخص کنیم. در روایات میتونیم هم چیزی پیدا کنیم یا نمیتونیم هم چیزی. پایین ترین حد اقامه، یعنی کف اقامه عذاب برای سید الشهدا، قال الصادق علیه السلام نفس المحموم لظلمنا تسبیح. وقتی میشنویم مصائب و مظلومیت سید الشهدا رو، یا آه میکشی، این میشه تسبیح خدا. این کف عزاداری برای ما حسین. حد بالاش چیه؟ حد بالای عزاداری بر امام حسین یک حالتی است به نام خنقه. خنقه یا خنقه، هر دو ضبطش هست. خنقه یا خنقه به چه معنایی است؟ به معنای اینکه اینقدر شخص با صدا گریه می کند تا راه گلوش بسته میشه. راه گلو بسته میشه از با حضورتون که یک حالتی در انسان پدید میاد، یه حالت مات زدگی در انسان پدید میاد که معمولا بعد از این حالت مات زدگی بیهوشیه. اون حد بالاست، اینقدر داد میزنه که دیگه صدا نداره برای داد زدن. در باب حضرت زینب سلام الله علیها، در شب 11 میگن مخدرات رو جمع کردن، اینقدر گریستن که حضرت زینب دیگه صدا برای گریه کردن نداشت. یا همون حالت خنقه است. دستشو بلند میکرد روپاش میزن، اما جوهره صدا نداشت. راه گرو بسته شد، بیهوش شد. امام زین العابدین علیه السلام در کتاب شریف کامل الزیارت میفرماید به این که من هرگاه مصیبت پدرم و کشته شدگان پدرم رو یاد میکنم گریه میکنم به حدی که حالت خنقه به دست میده. یعنی امام اینقدر گریه میکند که برای پدرش بیهوش میشد. این حد بالاست. اما صدای در گریه چقدره؟ اینا مراحل عزاداری است. اگه توفیق به من بده خدا شاید بتوانم در روز عاشورا برخی از موارد رو بیان کنم. اما گریه با صدا، گریه با صدا چند مرحله داره؟ 4 مرحله داره. مرحله اول، مرحله اول زجه زدن، مرحله دوم سرخست، مرحله سوم شهقست، مرحله چهارم جزعه. اینا گریه با صدا، مراتب گریه با صدا: زجه، سرخه، شهقه و جزع. حالا جزع رو ببینیم چیه. بخوام ببینیم که تا چه حدی. شما تو جلسات دیدید بعضیا گریه میکنن، هوار میزنن. آیا این هوار زدن درست یا درست نیست؟ داد میزنن. درست هست یا درست نیست؟ بخوام برام مستند بیان بکنید. اولا به دو روایت توجه بکنید، یکیش از حضرت صادق، یکیش از حضرت باقر، تا بعد معنای جزع رو من بیان کنم. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند به این که کل الجزع والبکا مکروه ما سوى الجزع والبکا لقتل الحسین. هر گریه و جزعی ناپسند است مگر جزع و گریه بر قتل و کشته شدن سید الشهدا. ببینید این تیپ از روایات به ما میگن گریه بر امام حسین هدفش هدف مصیبتیه، شادی و یه حرفا توش وجود نداره. این تیپ از روایات. حدیث دوم، امام باقر علیه السلام میفرماید بین که هر انسانی باید بر حسین ابن علی ندبه کند و گریه کند. خیلی عجیبه. تو خونش ولین نوبل حسین باید بر امام حسین گریه کنند و ندبه کنند و یبکی و گریه کنند و این عبارت و یعمر من فی دارهی بالبکا و امر کند اهل خانه را بگریه کردن. بچه کوچیکشو بگی بابا جون برای امام حسین گریه کن، برای است رقیه گریه کن، موضوع رو توضیح بده. آقا جان من، این دسیسه است که دین رو بذاری خود بچه خودش انتخاب کنه. مگر رشته تحصیلیش رو خودش انتخاب میکنه؟ بچه به اندازه 25% هوش و استعداد ریاضی نداره، میگی باید بره دکترای ریاضیات محض، اونم از ایران نه از آمریکا بگیره. بعد بچه بگم تو چه رشته ای رو دوست داری؟ بگم مثلا من هنر رو دوست دارم. نه، چطور در رشته تحصیلی تو دخالت میکنی؟ اما حجاب 11 سالشه دختره، با آستین حلقه‌ای میارمش بیرون. قد دیگه که حاج آقا من نمیخوام بهش فشار بیارم، باید خودش انتخاب کنه. خب اما اگه قرار بود خودش انتخاب کنه که خب پیغمبرها رو خدا نمیفرستاد که. نوبت دین که میشه خودش باید انتخاب کنه، اما نوبت قرتیبازی دنیا که میشه تو زورش میکنی. کامپیوترشو باید یاد بگیره، زبانشو باید یاد بگیره. دیگه 3 نقطه نگم دیگه، رقص آوازشو. اما دین رو خودش باید انتخاب کنه. خب اگه شیطان میذاشت که من رو تو دین انتخاب بکنه که خدا انبیا رو نمیفرستاد که. یعمر، حالا یعمر نه این که تازیانه دست بگی از گلی نگه بزنش، درست با بچه باید صحبت کرد و بلد نیستی، خب چکار شد ایده بلد نیستی نکاش بشکر. و یعمر من فی دارهی بالبکا و یهیم فی دارهی مصیبته، اقامه مصیبت حضرت سید الشهدا بکند به اظهار الجزع علیه. حضرت می فرماد اقامه عزاداری در خانه شیعیان ما بر عزای سید الشهدا به اظهار الجزع علیه جزع بکند. جابر جعفی از حضرت باقر سوال میکنه، ان جابر جعفی انا ابی جعفر امام باقر قال قلت له مل جزا، میگه من به ساحت مقدس حضرت باقر عرض کردم آجان جزا چیه؟ قال علیه السلام اشد الجزا، بالاترین مرتبه جزا از سراخ بل ویل، داد زدن به واویلا، بل ویل ول اویل فریاد زدن، و لطم الوجه تو صورت زدن، و صدر توی سینه زدن، و جز شر من النواسی کندن مو از روی پیشانی. تا این حد مجازی بر گریه بر ماست. قرتیوازی در نیار آقا، مثلا به خودم دارم ضربه بزنم، یعنی امام باقر نمیفهمه این لطمه زدن به خودته، تو میفهمی. اون عزیزی که از من سوال کرد دلیل سینه زدن چیه، همینه، لطم الوجه و صدر. صدر یعنی سینه، لطم یعنی زدن، زدن توی سینه. این دلیل بر عذاب از سینه زدنه، دلیل بر سینه زدن. همین عبارت کفایت میکنه. در خانه اگر کس است بس است، اگر نپذیرف اصرار نکن بیاریش تو خط، بگو التماس دعا تمام تمام. اگه بنا بود همه بیان توی دین که خیلی خوب میشد که. بابا مردم ما بهتر از مردم زمان پیغمبر هستن، چون اونا معجزه دیدن و دین نیاوردن. خب اینا که ندیده واسدن دیگه، حالا تو بخوای اینا که معجزه ندیدن همه یه جور واسدن، خب وانه میستن. حالا همه حتما باید بیان، خب نمیان، نه این مفدا سر به هفت طبقه جهنم، ولی براش دعا کن بگو خدایا این دوست من تو مسیر هدایت امام حسین قرار شد. اما تو درگیری باش درست نکن، به تو چه مربوط؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن کفور، تو راهو نشون دادی، بیا بریم مسجد امین، بیبری فلان جلسه، حالا یا میاد یا نمیاد دیگه، اما تو راه تو انجام ده. خب حالا اگه اومد که نعمل مت، اما اگه نعمت تو اون جلسه دعا کن بگو خدایا آخه میدونی چی شد، من اینو برای چی بگم؟ بگو به رفیقت میخوای بری جلسه. حر ابن یزید ریاهی که میخواست از توی لشکر بیاد بیرون، رفیقش نگفت به رفیقش که من دارم میرم بیرون. بعدها اون اومد به امام زین العابدین گله کرد، گفت آقا هر که اومد بیرون به من نگفت، اگه به من گفته بود منم میومدم بیرون. حال تو که داری میای تو جلسه به رفیقت هم بگو فلانی من دارم میرم فلان جا، تو به ما دعوت میکردی بریم کوه، ما پاد بودیم میومدیم، حال میای بریم فلان جا. بالاخره یه جاش میگیره دیگه، کبریت نمناک 10 بار 15 بار 20 بار که بزنه 21 بالاخره تو صبوری کن، تو شکیبایی کن. ممکنه جلسه اول بگید عجب شما دیوونه های هست. خب بگید بگو همون دیوونه مخلص توه، بیارش تو خط میام، اما نه به زور نیارش. اگه وایستاد بس بگو آقا التماس دا یا علی. خب من میخوام یک قاعده بدم دستتون، با اون قاعده این است که من راجب گریه روایت خوندم، راجب زیارت روایت خوندم، راجب روزه روایت خوندم، اما راجب مظاهر عزاداری سیاه پوشیدن دلیلش چیه؟ پابره رفتن، پابرهنه راه رفتن، روز عاشورا یه عده پابرهنه راه میدن، دلیل داره یا نداره؟ گل مالیدن به سر، گریه کردن، حالا اینایی که دلیل خاص داره که هیچ، اونایی که دلیل نداره ولی از مظاهر و جلوات عزاداری محسوب میشه، در یه عرفی بگن این عزاداریه. دلیل حجیت اینها چیه؟ خوب دقت بکنید، یه ده بحثه، شاید مثلا یه ربع باشه اما هزار تا مشکل تو حل میکنه، هزار تا مشکل تو حل میکنه، هزار تا مشکل تو هم کن. گوش کن قشنگ. میخوایم ببینیم که مظاهر یک عزاداری دلیل بر مشروعیت و حجیتش چیه. گاهی برخی از مظاهر عزاداری دلیل خاص داره، مثل گریه کردن، مثلا فرض بفرمایید روزه خوندن، اما برخی از امور دلیل خاص نداره، یعنی توش روایت نیمده، اما از مظاهر چی حساب میشه؟ آقا عزاداری حساب میشه. اداره چجوری میتونیم دلیل حجیتش رو بیاریم، مشروعیتش رو بیاریم؟ خوب دقت بفرمایید، ما یه آیه داریم تو قرآن، سوره مبارکه شورا آیه 23، به این آیه میگن آیه مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربى. پیغمبر ما به این مردم بگو من در مقابل رسالتم اجر و مزد نمیخوام مگر مودت ذوی القربى من. در این آیه از سه جهت بحث وجود داره. جهت اول، خب جهت اول این است که آقا وقتی به قرآن کریم رجوع بکنی، برخی از پیامبران رو تاریخشون رو قرآن بیان بکنه و یک زبان حالی از اینا بیان بکنه. در سوره مبارکه شعرا آیه 127 داستان هوده، 145 داستان صالح، 164 داستان لوط، 180 داستان شعیب، هر چهار پیغمبر یا آیه دارن. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب ال. چطوره که این پیامبران جناب شعیب، جناب لوط، جناب هود، جناب صالح به امتشون میگن ما مزد رو نمیخوان و مزد ما تماما به عهده حضرت رب العالمین است، پروردگار جهانیان است. یا در سوره مبارکه هود آیه 29 حضرت نوح از زبان حضرت نوح قرآن اینطور بیان میکنه، و یا قوم لا اسألكم علیه مالا، ای قوم من از شما در مقابل رسالتم مالی رو طلب نمی کنم، این اجری الا علی الله، بلکه مزد رسالت من فقط بر عهده حضرت چطور میشه این پیغمبرا که از نظر رتبه پایین‌تر هستن مزد در مقابل رسالتشون نخواستن، اما پیغمبر خاتم مزد در مقابل رسالتش خواسته؟ این جهت اوله. جوابشو کدوم سوره میده؟ سوره مبارکه 7 آیه 47. خب پیغمبر ما گفت مزد میخوام، درست شو؟ مزد رسالت من رو بدید و اون مزد نیست مگر مودت زویل قربان. اما دستور مبارکه 7 آیه 47 می فرماید قل، پیغمبر ما به این مردم بگو ما سألتكم من اجر فهو لكم، اون چیزی که من به عنوان اجر خواستم منفعتش برای شماست. اینجور نیست که من یه رسالتی انجام دادم شما یه چیزی به من بدید منفعتش به من میرسه. نه خیر آقا، اون چیزی رو که من به عنوان مزد رسالت میخواهم منفعتش تماما برای شماست. یعنی مودت ذوی القربا مزد رسالت هست، اما منفعتش برای کی آقا؟ بله؟ برای ملته، برای اون کسانی که مودت رو دارن. خب قال رسول الله، این منفعت چیه؟ حبی و حب اهل بیتی، دوست داشتن من و دوست داشتن اهل بیت من. ینفع فی معد مواطن، در صد جا به دردتون میخوره. ایسر و ذالک، آسان‌ترین اونجاها الموت و القبر و السؤال و المحاسبه و المیزان و الصراط. آسان‌ترین جاهایی که مودت پیغمبر و آل پیغمبر به درد من و تو میخورد سر پل صراطه، که پیغمبر فرمود آقا گذشتن از گذرگاه صراط برگه عبور میخواهد، احدی نمیتواند رد شود مگر ولایت علی رو پذیرفته باشد. پس ما سألتكم من اجر فهو لكم، اون که من به عنوان موضوع بخوام تو جیب من نمیره، بلکه تماما به نفع شماست. این جهت اول. جهت دوم، این ذوی القربایی که در آیه شریف آمده است الا المودت فی القربا، این ذوی القربا کیا هستن؟ تقریبا تمام مفسرین سنی و تمام مفسرین شیعه، از عامه تقریبا تمام یعنی نزدیک به تمامه، اما از شیعه چی آقا؟ تماما فرمودن که مراد از ذوی القربا چهار نفر است. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. روایت رو از کتاب مسند احمد ابن حنبل، یکی از چهار رهبر عامه که در مخالفت با اهل بیت گوی سبقت رو از بقیه برده است. وهابی ها متأثر از ذهنیت یک عالمی هستند به نام ابن تیمیه. ابن تیمیه عالم قرن هشته، عالم قرن هشته، اما اینها در واقع تأسیسشون در چه سالیه؟ 1200 هجری قمری، الان 1434 هستیم. یعنی اینها 200 خورده یک اومدن. اینا به خودشون میگن ما سلفی هستیم. سلفی هستیم یعنی چی؟ یعنی ریشه در گذشته داریم. میگن خود ابن تیمیه اکثر عقایدش مربوط به احمد ابن حنبله، که یکی از چهار امام اهل سنت، یعنی معاصر با امامان ما هستش. توجه همون چیشو؟ این آدم این حدیث رو نقل بکنه. از ابن عباس میگه این آیه که نازل شد کدوم آیه؟ سوره مبارکه شورا، آیه معروف است به آیه چه ها؟ مودت. این آیه که نازل شد، این روایت رو ازش از رسول اکرم سوال کردن. مردم سوال کردن یا رسول الله من غرابت کلذین وجبت مودتهم، اون خیش و قمایی که خداوند مودت اونها رو واجب کرده اونها کی هستن؟ سوال چیه؟ مودتشون رو واجب کرده، واجبه. قال رسول الله هم علی و فاطمه و ابنهم، خودشون از اینم جهت دوم بحث از اون طایفه. و اما جهت سوم بحث. جهت سوم بحث چی آقا جان؟ مودت به چه معناییه؟ مودت به چه معناییه؟ مودت قرآن کریم هر وقت بخواد از علاقه قلبی صحبت بکنه از دو واژه استفاده کرده. وقتی خواسته بگه صرف علاقه قلبی رو مطرح کنه، صرف علاقه قلبی، فقط علاقه قلبی است، به عمل نرسیده، از واژه محبت استفاده بکنه. پس وقتی بخواد از علاقه قلبی استفاده بکنه، یعنی فقط علاقه قلبی رو برسونه، از واژه چی استفاده بکنه؟ فقط محبت. اما هرگاه بخواد بگه این علاقه قلبی از مرحله قلب باید به عمل هم برسه، از واژه مودت استفاده میکنه. پس مودت اون علاقه قلبی است که در عمل هم نمود داره. اگه به طرف بگی آقا من دوستت دارم، اگه ازت پرسید به چه دلیل، اون دوست داشتن اسمش چیه؟ محبت. اما اگه گفت میدونم از شما به ما رسیده، اون دوستیه چیه آقا؟ مودته. فارسی دیدی چقدر سلیس دارم با ست تشبه میکنم؟ که ات کن کمتر اینجوری پیدا میکنی. میگه مخلصم، از شما ما رسیده. از شما ما رسیده یعنی چی؟ یعنی من محبت تو رو در عمل دیدم. من محبت تو رو در عمل دیدم. اما مثلا میگه که آقا ما شما رو دوست داریم، کجا بدونم؟ این معمولی که فقط در ناحیه قلب بوده. اما حالا با یکی از دوستانمون روحانی بودن زمانی که قوم بودیم، به این مغازه از بزرگتون که محل در واقع نزدیک منزلمون رفتیم. قومی ها خیلی به سعادت علاقه دارن. بعد با این آقا که مبارسون میتونم سید بودن، من اون بنده خدا خیلی در اون اظهار علاقه و لطف و محبتش قوم ما خیلی شما رو دوست داریم، شاید خودتون ندونید. ما شما رو خیلی دوست داریم، شاید خودتون ندونید. شاید خودتون نداری، یعنی من به مرحله عمل نکشوندم. اون رفیق ما هم گفت محبتی که من ندونم به درد کی خوره. حالا اینو خواستم از این جهت بگم، ما شما رو خیلی دوست داریم، شاید خودتون ندونید، یعنی همون علاقه قلبی که محبت. اما وقتی طرف میگه که از شما به ما رسیده، یعنی این چیا؟ محبته. درست شو؟ قرآن کریم میفهمه قل لا اسألکم علیها اجرا الا الموده، یعنی اون محبته رو باید چیکار بکنی؟ اظهارش بکنی. در مرتبه چی بیاری؟ عمل بیاری. وقت این اظهار واجبه یا مستحبه؟ چرا؟ چون وقتی از رسول اکرم پرسیدن گفت وجبت. خب حالا مظاهر مودت چیه؟ من چند تاشو دارم ببرم. مظاهر مودت، یکی از مظاهر مودت اینه که شما اگه محبوبت رو نسبت بهش مودت داشته باشی، اطاعت محض ازش داری. اینو یکی از عرفا میگه، بدونی که اسمشو ببرم، میگه عاشقی همه اسیریست و معشوقی همه امیری. معشوق امیره دیگه. اگه تو عاشقی باید بگی بله، چش، اطاعت محض. اگه عاشق امیرالمومنین هستی باید بگی سمعنا و اطعنا. دیگه نه چرا و من فکر میکنم و اینا، هنو به مودت نرسیده. یکیش اینه. یکیش زیارت. زیارت کردن میره. این زیارت از مظاهر مودت. حدیث گوش کن چه کیفی داره. علی امام علی علیه السلام للحارس الحمدانی. حارس الحمدانی همون که از حضرت نقل میکنه من یموت یرنی. حضرت امیر احسان بهشان فرمودن که هار یا هارس، هر کسی بمیره، هر کسی بمیره، من یموت یرنی، منو ملاقات میکنه. این عمو هارس. علی امام علی علیه السلام للهارس الحمدانی لما اتاه ذات یوم نصف النهار ما جا بک، یه روز گرم وسطای روز حضرت امیر مشغول کارشه، حارس همدان اومده خدمت امیر. حضرت فرمود ما جا بک، چی شده اومد اینجا؟ با من کار داری؟ خبری بخوای بدی؟ گفت نه آقا، والله حبک او چیزی که من بودی که عاشقت مادم ببینمت کیف کنم برم. پس زیارت هم از موارد چی آقا؟ مودت. یکی دیگر چیزها این که از مودت، تکریم و تعظیمه. شما نسبت به کسی که علاقه دارید اسمش رو باید چجوری بیارید آقا؟ با احترام بیارید. البته ما که خیلی با اهل بیت رفیقیم، اون امام اولمون که علیه و امام دومون حسین، تازه اگه حسین نشه. اینجوری نیست، تعظیم و تکریم. حضرت سید الشهدا، البته در سینه زنی کاری ندارم، ولی به طور عمومی علی اینجوری گفت، حسین به سرخالات نیستن. اینا کسانی هستن که به نص قرآن مودت نسبت به اینها چیه؟ و یکی از مظاهر مودت تعظیم و تکریم اینهاست. اسمشون باید با عظمت برده بشه. یکی دیگه از موارد از حضور انورتون مودت، بحث برآورده کردن حاجاتشون. حاجت اینها چیه؟ حاجت اهل بیت چیه؟ اهل بیت چه حاجتی به ما دارن؟ میگن شما گره کار برادر مسلمانت باز کنی، انگار گره کار من باز کردی. دست بکنی تو جیبت، یه انفاقی به برادر دینیت بکنی که نیاز داره، انگار کمک به کی کردی؟ علی ابن ابی طالب کردی. انگار کمک به امام زمان کردی. این روایت دیگه، این روایت. یکی دیگر از اون موارد حفظ آثار محبوبه، که این قدمگاه علی ابن موسر رضاست، اینو حفظش کن. قدمگاه حفظش کن. یکی دیگر از اون موارد شریک غم و شادی شدن. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. و شما اگه عزیزی از دوستان تو از دست داده باشی، بیدی به خانوادهش تسلیت بگی، میگی ما رو در غمتون. برای چی بهش بگی؟ برای که بخوای بهش بشونی ما شما رو دوست داریم، شریک در غم بودن. خب حالا مباحثی مثلا فرض بفرمایید مثل مرثیه خوانی، مثل گریه کردن، مثل سینه زدن، مثل مشکی پوشیدن، مثل پا برهنه شدن، مثل خاک بر سر ریختن، مثل اطعام کردن، اینا اگر دستور خاص هم نداشته باشه، مادام که در شرع اسلام نهی ازش نشده باشد، مادام که نهی ازش به مفاد آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا چی میشه ها؟ مشروع میشود، بلکه چی میشه ها؟ واجب میشود. پس اگه به مشکی پوشیدنت اعتراض کردن، دلیلش چیه آیه؟ اگه به سینه زنید اشکال کردن، دلیلش میشه آیه مودت. حالا یه بحثای فرعی میماند که این سینه زدن تا کی تا چی، اینا یه بحثاست که دیگه به اصل بحث من کار ندارم. من اصل بحث سینه زنی رو چیکار کردم؟ مشروعیت چه خواستم بگم. علاوه بر اون روایت خاص که لطب الوجه و صدره، این مطلب هم درش وجود دارد. پس مادامی که نهی نداره، مثلا ممکن بگه آقا در یه طایفه تو عزاداری عرق میخورن مثلا، حالا ما عرق بخوریم، عزاداری کنیم، عرق خوردن نهی داره، شرع مقدس چیکار کرده ها؟ نهی کرده. آقا تو عزاداری مثلا فلان طایفه یکی از جووناشونو قربونی میکنه، خب این نهی داره آقا، من اینقدر سلیس برات میگم تو هم اب نداره، یه خنده به لبت میاد، اما مطلب فکر میکنم دیگه حسابی. مادامی که نهی تو شرع مقدس نداشته باشد و ما گشتیم، نه سینه زنی نهی داره، نه مشکی پوشیدن نهی داره، نه اقامه اعضا نهی داره، بلکه تشویق و ترغیب هم نسبت بهش داره. بنابراین نه تنها در واقع مشروع می شود، بلکه چی می شود؟ واجب می شود. عرضم تا اینجا تمام. یه بحثی رو مطرح می کنم، میگن آقا مشکی پوشیدن مکروهه. خیلی جالبه ها آقایونی که اشکال بکنید مشکی پوشیدن مکروهه، یعنی تو اینقدر آدم بالایی هستی که فقط همین مکروه رو انجام نمیدی؟ خب پنیر خالی خوردن هم مکروهه. مثل تو اونجا مثلا دیگه بحث کراهت نیست، مشکیه کراهت. چرا؟ چون بحث امام حسینه. حالا اولا اگر بپذیرین احادیث کراهت لباس مشکی رو، کراهت لباس مشکی مختص است به زمان بنی العباس، چون تشبیه و مشابهت پیدا میشد بین شیعیان و مریدان این روایت مختص به اون زمان. حالا افرز که لباس مشکی چی داشته باشه؟ کراهت داشته باشه، درست شو؟ یه اصطلاحی در فقه هست میگن آقا اگر عمل مکروه در یک عمل عبادی قرار گرفت، موجب میشود که اون عمل عبادی ثوابش چی بشه؟ کمتر بشه. هم میگن نماز خوندن، نماز مستحبی خوندن ثواب داره یا نداره؟ بله؟ ثواب داره. اما اگه این نماز رو تو همون بخونی، میگن نماز تو همون چی آقا؟ مکروهه. حالا اگر یکی آمد نماز رو در حمام خون، نماز مستحبی رو در حمام خون، خدا براش عقاب میدرسه یا ثواب کمتر میدرسه؟ اولا ما قبول نداریم که لباس مشکی پوشیدن روایت داشته باشه که چی آقا؟ مکروهه. سالیان در عمل عبادی به این چنین لزوم و وجوب باعث میشه که یه خود ثوابش چی بشه؟ کم در بشه. حالا ما که دیگه عطایش را به لقایش بخشیدیم، در کل شعور زندگی اون ثوابی جمع نمی کنه، ولی اقلا این 4-5 داره جمع کن که سر در قیامت کلاه نره. از کردم اون روایاتی که میگن لباس مشکی مکروهه، اونها مربوط است به دوره بنل از تمام. خب یادت باشه هر وقت رفتی کربلا دو تا کار انجام نده. همه میگن چی کارای انجام بده، اما من میگم اگه رفتی کربلا دو تا کار انجام نده. یک، کار اول مربوط به خانوم هاست. خانوم ها که رفتن تو حرم، به احترام حضرت رباب بچه شیرخواره اگر داشتن شیر ندن تو حرم، شیر ندن تو حرم. دومین کاری رو که تو حرم نباید انجام بدی این است که هر وقت تو حرم سید الشهدا رفتی ولو کارد با استخونت خورد، روزه حضرت علی اکبر رو نخور. به عاشق رضا سراج گفتن که در رکابش بودن، مشرف شدن کربلا، رفتن تو حرم سید و شهدا، به شیخ گفتن که یه توسل به حضرت علی اکبر داشته باش. خب باشه، من روزه هست علی اکبر میخونم، اما اول شما بیاین زیر بغلای حسین رو بگیرین از حرم ببریدش بیرون، چون روزه علی اکبر روزه جان دادن حسینه. من فکر کردم این حرفی که شیخ زده یه حرف ذوقیه، اما حرف ذوقی نیست، تو روایت اومده. حالا بخوام مقتل علی اکبر رو براتون بخونم. یه نکته ای رو من قبل از اینکه ورود رو به روضه پیدا کنم راجع به حضرت علی اکبر بگم. آقا مظلومیت امام حسین به این نیست که علی اکبر 18 سالش باشه و اگر مثلا شد 35 سالش پس دیگه امام حسین مظلوم نیست. مظلومیت امام حسین به این نیست که قاسم بن حسن ازدواج کرده باشه یا ازدواج نکرده باشه، که اگر مثلا ازدواج نکرد دیگه امام حسین مظلوم نیست، برحق نیست. نه یارخونی آقاشون، علی اکبر اگه 50 سالش هم باشه باز امام حسین به مظلومیت خودش باق نیست. اما عرض میکنم هم سن 18 رو نقد میکنن هم سن 35 رو نقد، هر دوش طرفدار داره. اصلا تاریخ ماهیتش همینه، تاریخ ماهیتش همین اختلاف در نقلاست، نه تحریف نیست. وجود نازنین پیغمبر چند تا تاریخ برای ولادتش هست؟ یکی 12، یکی بله 17. وجود نازنین حضرت امام زمان 31 نقل برای ولادتش وجود داره. وجود نازنین حضرت صدیقه 21 نقل برای شهادتش وجود داره. بنابراین اگه گفتن یه جایی گفتن مثلا 25 سالشون، اینا تحریف نیست، حواست جمع باشه. ما به شاهزاده علی اکبر کار داریم. این که 18 سالش باشه کاری ندارم، این که 35 سالش هم باشه کاری ندارم، چون علی اکبر روزه جان دادن حسینه. الان میگم علی اکبر کیه، این دیگه فرق نمی کنه 18 سالش باشه یا 35 سالش باشه. آخ الهی دورش بگردم. لما توجه الی الحرب، زره و پوشید، کلاه خود رو گذاشت، شمشیر رو حمایل کرد، توجه پیدا کرد به طرف قتلگاه، بره به طرف قتلگاه. اجتماعات النساء حوله کل حلقه، زنا دورش رو گرفتن حلقه زدن. داداش ارحم قربتنا، به غریبی ما رحم کن. ولا تستعجل الی القتال، اینقدر زود آماده رفتن به میدان نباش. فانه لیس لنا طاقت فی فراقک، آخه ما طاقت دوری تو رو نداریم. و منعات هم من العزیمه، یکی دست علی اکبر رو گرفته بود، یکی پای علی اکبر رو گرفته بود، یکی اسب علی اکبر رو گرفته بود، نمیذاشتن ایشان بره به طرف میدان. زنا دوره کرده بودن نمیذاشتن بره. آخ بمیرم. حضرت سکیره میگه بابام متوجه شد علی میخواد بره. تغییر حال الحسین، حالش عوض شد. به حیث اشرف علی الموت، مشرف به مرگ شد. چشماش دو دو میزد، رنگش پریده بود، نفسش به شماره افتاده بود. آخ بمیرم بمیرم. چقدر سخته. ابراهیم بچهشو بزک کرد، سرمه کشید، دستشو حنا زد، موهاشو حنا زد، برد به طرف قتلگاه در منا، چاقوشم تیز کرد. آخ این کربلایی ها چی دیدن. اوداج اربعه اسماعیل رو گرفت، چاقو رو کشید دید نمیبره، برگشت چاقو رو تیزترش کرد، دوباره اوداج اربعه رو گرفت با یه شدت بیشتر، با دیز نمیبره. بار سوم چاقو رو تیزتر کرد، اوداج اربعه رو گرفت با شدت بیشتر، میخواست و باز نمیبره. آقا آهن وقتی به پوست بخوره خب کبود میکنه دیگه، کبود میکنه. خدا فرمود رها کن، ما گذشتیم، تو درست، ما قبول کردیم، دیگه نه. دست بچه‌شو گرفت برگشتن پیش هاجر. کجا رفته بودی؟ حالا برگشتی، دید زیر گلو بچه‌ش کبود شده. گفت چی شده؟ چیزی نیست، کبود شده. گفت چی شده؟ گفت هیچی، خدا به من مأموریت داده بود اینو قربانی کنم در راهش، اما خدا منصرف شد. گفت این کبودی جای چیه؟ گفت جای چاقوه. تو تاریخ نوشتن هاجر 3 روز مریض شد بعد مرد. چی دیدی؟ حلق اسماعیل کبود شد. آخ من بمیرم برا زنا کربلا. چی دیدم؟ چی دیدم؟ پس آهل حسین داد زد، گفت رهاش کنید بچه‌مو، انه ممسوس فی ذات الله، او ممسوس در ذات خداست، رها کردم. علی اکبر هنرش 18 ساله بودن، هنرش 35 ساله بودن، هنرش این است که باباش امام معصوم میفرماید انه ممسوس فی الله و انه مقتول فی سبیل الله. آخ از دست زنا راحتش کرد، سوار اسبش کرد، خودش رکاب گرفت. ابراهیم تو همی کارا رو کردی؟ تو برا قربانی رفته بودی بچت برگشت، حسین برا مهمانی آمده بود و بچهش برنگشت. برو عزیزم، برو عزیزم. اما برگشت به زنا گفت دعا بخونی بچه هم درفته میدون ها، قرآن بخونی بچه هم سالم برگرده. خودش رفت بالای بلندی وایسا. علی اکبر شروع کرد به جنگ کردن، شمشیر میزد. حسین بالای بلندی میگو الله اکبر الله اکبر، شمشیر میزد ماشاءالله ماشاءالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ولی یه ذکر حسین عوض شد، لا اله الا الله لا اله الا الله، انا لله و انا الیه راجعون. چی شده؟ فلما سمع، نگاه کرد، دید یه دوره ای یه جایی علی رو دوره کردن، یه کسی اومد جلو با عمود زد تو فرق علی اکبر، خلا خود رو خورد کرد، خون جاری شد، خون اومد جلو چشمای اسب رو گرفت. اسب عوض این که برگرده به طرف خیمگاه، رفت به دل قصرگاه. حسین دید هی شمشیرها بالا میره، پایین میاد، بالا میره، پایین میاد. وقت تا اوه به سیوف ارمان ارما، علی رو ارمان ارما کردن. میدونی ارمان ارما چیه؟ وقتی لاشه گوسفند رو آویزون میکنن، با کارت میفتن به جونش، گوشت و قطعه قطعه می کنن، عرب به این حالت می گه ارمان اربا. اخشم شیرا رفت بالا، علی اکبر رو قطعه قطعه کردن. ببینم براش. من همیشه با خودم فکر میکردم حسین اومد بالا سر علی اکبر، اما قبل از اینکه برسه زینب رسیده بود. گفتم مگه میشه توی یک مسابقه دو یک زن از مرد جلوتر باشه؟ مگه میشه یه همچی اتفاقی بیفته؟ آخه زینب چادر داره، محجبه است، نمیتونه همینجوری راحت بره. چطور میشه حسین رسیده باشه زینب قبلش رسیده باشه؟ بعد با خودم فکر کردم گفتم شاید اینجوری باشه. آخه حسین مسیر خیمه‌گاه رو تا قتلگاه با زانوش دیمی کرد، توان نداشت با پاش بیاد. Thank you.